بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. در ایام نیمه شعبان سال روز ولادت با سعادت صاحب الاسر و الزمان و المکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفتیم. من ایام رو خدمت دوستان طلبه پای هشتم تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله عیدی من ظهور حضرت باشه. اما بریم سراغ بحث و درسمون که درس محاضرات بود. موضوع بحثمون نبوت خاصه بود. نبوت خاصه که قبلا هم اشاره کردیم، منظور نبوت حضرت ختمی مرتبت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. در بحث نبوت خاصه فصل اولش رو اشاره کردیم که اعزاز بیانی قرآن کریم که از حیث فصاحت و بلاغت معجزه هست قرآن کریم، و در این باره عرض شد که جلسه گذشته خیلی از بلغا و فصحای عرب به اعزاز بیانی قرآن کریم اعتراف کردن. چند مورد هم اشاره شد و جلسه قبلم به یه نظریه خاصی اشاره شد که نظریه و مذهب صرفه بود، که از بیرون اینو توضیح دادیم و متن رو امروز میخونیم و توضیح میدیم که حاصل نظریه صرفه این است که آوردن مثل قرآن از حیث فصاحت و بلاغت نیکویی، نظم و اسلوب بدی از قدرت بشر خارج نیست. نظریه این، بلکه عجز و فرار از میدان مبارزه با قرآن به خاطر امر دیگری است، یعنی مانع شدن خداوند بین آنها و آوردن مثل قرآن. پس خداوند به خاطر اثبات تحدی مانع از آوردن مثل قرآن توسط فصحا و بلغای عرب شد. یعنی بشر عاجز نیست، خداوند مانع شده. یعنی همون خدمت شما عرض کنم که بحث چه خداوند باعث شده چه و مانع شده چه انسان نتونه با قرآن تحدی کنه، و الا انسان میتونه چه مثل قرآن رو بیاره. اما بریم سراغ متن چه نقد مذهب صرفه و بعد مناقشات و اشکالاتی شده به این مذهب و عرض خواهیم کرد. نقد مذهب صرفه، یعنی مانع شدن خداوند از آوردن مثل قرآن. الرأي السائد بين المسلمين في إعجاز القرآن هو كونه في طبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة مع ما له من النظم الفريد والأسلوب البديع. نظر غالب بين مسلمانان در باب إعجاز القرآن إن القرآن در بالاترين رتبة فصاحة وعاليترين مرتبة بلاغة و دارای نظم و بیمانند و اسلوب بدی است. و هناک مذهب الاخر نجم فی القرن الثالث اشتهر به مذهب صرفه و الیه ذهب جماعت من المتکلمین. و در قرن سوم هجری نظریه دیگری ظهور کرد که به نظریه صرفه مشهور شد و عده‌ای از متکلمان به آن جرویدند. و اقدم من نسب الیه هذا القول ابو اسحاق النظام. قدیمی ترین کسی که این قول به وی نسبت داده شده ابو اسحاق النظام است، و تبعه ابو اسحاق النسیبی و عباد ابن سلیمان سیموری و هشام ابن عمر الفوتی و غیرهم من المعتزله. و عده‌ای از معتزله مثل اسحاق النسیبی و عباد ابن سلیمان و هشام ابن عمر خدمت شما عرض کنم که از ابو اسحاق النظام تبعیت کردن. و اختاره من الامامیه، و از میان امامیه از شیخ المفید فی اوائل المقالات. شیخ مفید هم در کتاب اوائل مقالات این قول رو اختیار کرده و این حقی عنه غیره، هرچند غیر این قول نیز از وی حکایت شده. و سید المرتضی فی رسالت اسماءها بالمضح عن جهت اعزاز القرآن. سید مرتضی هم در رساله به نام مبذه عن جهت اعزاز القرآن، این اسم کتابشه، این قول رو اختیار کرده و انتخاب کرد. و شیخ طوسی فی شرح الجمل سید، و شیخ طوسی در شرح خود بر جمل علم و العمل سید مرتضی همین قول رو اختیار کرده. شرحی که شیخ طوسی بر کتاب سید مرتضی داره، در شرح اون کتاب شیخ طوسی هم این قول رو قبول کرده. و این رجع عنه فی کتابه الاقتصاد می فرماید، اما شیخ طوسی در کتاب خود، کتاب اقتصاد، الهادی و الی طریق الرشاد، از آن برگشته است. و ابن سنال الخفاجی المتوفا 464 هجری فی کتابه سره الفصاحه، و ابن سنان الخفاجی می فرماید، متوفی 464 وفات 464 هجری، در کتاب خودش سر الفصاحه همین قول رو انتخاب کرد. ابن سنان خفاجی که در سال 464 هجری که وفات یافته، در کتاب خودش سر الفصاحه این قول رو ایشون هم قبول کرد. و حاصل هذا المذهب، حالا ببینیم این مذهب چی هست. و حاصل هذا المذهب هو انه ليس الاتيان بمثل القرآن من حيث الفصاحه والبلاغه وروعه النظم وبداهه الاسلوب خارجا عن طوق القدره البشريه، وانما العجز والهزيمه في حلبة المبارزه لامر الاخر وهو هيلولته سبحانه بينه وبين الاتيان بمثله، فالله سبحانه لأجل الإثبات التحدي حال بين الفصحاء العرب وبلغائهم وبين الاتيان بمثله. فرما حاصل نظریه صرف این است که آوردن مثل قرآن از حیث فصاحت و بلاغت و نیکویی نظم و اسلوب بدیع از قدرت بشر خارج نیست. انما العجز والهزيمه في الحلبه المبارزه لامر الاخر، بلکه عجز و فرار از میدان مبارزه با قرآن به خاطر امر دیگری است. و هو حیلولته سبحانه بینه و بین الاتیان بمثله، یعنی مانع شدن خداوند بین آنها و آوردن مثل قرآن. فالله سبحانه لأجل الاثبات التحدي، پس خداوند به خاطر اثبات تحدی مانع از آوردن مثل قرآن که توسط فصحا و بلغای عرب شد. فرمان خداوند مانع شده و نذاشته که انسان با قرآن تحدی کنه، و الا بشر عاجز نیست مثل قرآن رو بیار. حالا سوام، وقد اورد علیها وجوه من النقاش والاشکال نتکفی به ذکر ثلاثه منها، بر مذهب صرف مناقشات و اشکالاتی شده که به ذکر سه مورد بسنده میکنیم. الاولو ان المتبادر من آیات التحدي ان القرآن في ذاته متعال حائز و ارقال میزات والكمال المعجزات حتى يصح ان يقال في حقه بانه لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. میفرماید از آیات قرآن چنین تبادر می شود، چنین به ذهن انسان می رسد که قرآن بایستی ذاتاً کلامی برتر و دارای بالاترین ویژگی ها و کاملترین معجزات باشد تا صحیح باشد که در مورد آن گفته شود که خداوند باری تعالی در سوره اسراء آیه 88 می فرماید، اجتمعت الانس والجن الا ان یعتو به مثل هازن قرآن لا یعتون به مثله ولو کان بعضهم لبعض زهیر. اگر انسان ها و پریان جن و انس اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن نخواهند آورد، هرچند یشتیجر را در این کار کمک کنند، نمیتونن این کار بکنند. الثانی چه جواب بر رد مذهب صرفه، لو کان العجز الارم عن المقابله للتعاری مباغت لابتل القواهم البیانیه. اگر عجز فصحا و بلاغا به خاطر امر عارضی بود که به صورت ناجهانی خدمت شما عرض کنم قوای بیانی آنها را باطل می کرد، لأثر عنهم انهم حاولوا معارضت ففجو به ما لیس فی حساب حسبانه. می فرماید باید این مطلب از آنها در تاریخ ثبت و حکایت می شود که آنها وقتی قصد معارضه می کردن ناگهان با چیزی خارج از گمان و انتظار و غیر قابل پیشبینی مواجه می شدند. می فرماید منظور اینه که اگر عجز فصحا و بلغای عرب از این بود که خداوند معنی می شود که اینا نمی تونستن مثل قرآن رو بیارن، باید این در تاریخ ثبت می شود که خداوند ندار، ما تلاشمون کردیم خداوند اجازه نداد و الا همچنین چیزی ثبت نشده. اینا می تونستن این کار رو بکنن ولی عاجز بودن از حیث فصاحت بلاغت در برابر قرآن قدی علم کنن. ولی کان ذلک مسار عجب لهم، و این مطلب باید برای آنها تعجب انگیز بوده، به مردم اعلام می کردن چه ما می خواستیم ولی خداوند اجازه نداد. و اعلنوا ذلک فی الناس، تا برای عجز خود عذری پیدا کرده و شأن ذاتی قرآن رو تقلیل می دادند. لیتلمسوا العذر لانفسهم ولیقلوا من شأن القرآن فی ذاته. اگر این بود اعلام می کردن، داد فریاد می کردن، ما می خواستیم ولی خداوند این عذر بر ما موجه هست که خداوند اجازه نداد، مانع شد، به اجبار ما نتونستیم، و الا اگر خداوند اجازه می داد دست و بال ما را نمی بست ما می تونیم با قرآن مبارزه کنیم، و الا همچون چیزی بود حتما این عذر رو بهانه می کردن و در تاریخ ثبت و ضبط می شد، در حالی که همچون چیزی نداریم. اگر این کار بود شأن قرآن رو پایین می آوردن و این کار رو می کرد. اما مسئله سوم، از سالس جواب سوم بر رد مذهب صرفه، لو کان الوجه فی اعجاز القرآن هو صرفه کما زعمون. اگر علت اعجاز قرآن صرفه و منع خداوند بود، نبایستی از صفات فصاحت قرآن به عظمت یاد می کردن، در حالی که به عظمت یاد می کنن قرآن رو. لما کان و مستعظمین لفصاحت القرآن و لما زهر منهم التعجب لبلاغته و حسن فصاحته کما اثر عن ولید ابن مغیره، فإن المعلوم من حال كل بلیغ الفصیح سمع القرآن یتلی علی. می فرماید نباید از فصاحت و حسن بلاغت و حسن فصاحت آن متعجب می گشتن. متعجب می شدن وقتی قرآن تلاوت می شد و قرائت می شد، از حیث بلاغت و فصاحت قرآن تعجب می کردن. کما اثر عن ولید ابن مغیره، چه بحثش گذشت، آنچه چه از ولید ابن مغیره حکایت شده، در حالی که آنچه از حالات شخص بلیغ و فصیح ظاهر و آشکار می شود، این است که در وقت شنیدن قرآنی که بر وی تلاوت می شود، انه یدحش عقله و یتحیر لبه و ما ذاک الا لما قرح مسامعهم من لطیف تعالیف و حسن مواضع التصریف فی کل موعظه و حکایت کل قصه. می فرمای عقل او متحیر و حیران می شود، و این نیست سوز به خاطر اینکه اگر گوشه های او کلامی شنیده که در بیان هر موعظه و نقل هر قصی دارای تألیف لطیف و حسن موانع تصریف است. لو کان کما زعمه ان اهل صرفه لم یکن للتعجب من الفصاحت وجهی. می‌فرمایم پس اگر اعجاز قرآن به دلیل معنی شدن خداوند از آوردن مثل قرآن بود و مهم وجهی برای تعجب از فصاحت قرآن وجود نداشت، چرا اینا پس موقعی که قرآن تلاوت می شد و قرائت می شد تعجب می کردن از حیث فصاحت و بلاغت قرآن؟ وقتی اینا تعجب می کنن یعنی بحث معنی شدن خداوند نیست، اینا تلاش می کردن که همچون قرآنی رو از حیث فصاحت و بلاغت آیه و سوره و قرآنی رو بیارن و نمی تونستن. نه اینکه خداوند معنی می شد، بلکه خودشون عاجز بودند به خاطر اینکه قرآن از حیث فصاحت و بلاغت خیلی قوی بود. فلما علمنا بضرورت عذابهم بالبلاغه دل على فساد هذه المقاله. و چون اعجاب بلغا و فصحای عرب امری ضروری است، معلوم میگرده که نظریه صرف قول مردودی هست. و لذا این با این ستا جواب چه یکی این بود که خدمت شما عرض کنم که تحدی قرآن چه همه رو به مبارزه طلبیده و این یه بحثه. جواب دوم این چه جن و انس رو به مبارزه طلبیده و لذا خداوند خودش مانع میشد و چرا اینا رو به مبارزه میطلب. و دوم این بود چه اعراب خدمت شما عرض کنم چه در تاریخ اگر این با این مسئله مانع خداوند مقابله می شدند و خداوند مانع می شد، اینا در تاریخ ثبت می کردند و ضبط می کردند که ما می خواستیم خداوند مانع شد این جواب، در حالی که همچنین چیزی در تاریخ ثبت و ضبط نشده. چه به ناجهانی اینا کاری می کردند، ناجهانی مانع پیش می اومد، چه یعنی خداوند نمی ذاره ما با قرآن مبارزه کنیم. نه، اینا می تونستن و از حیث بلاغت فصاحت عاجز می موندن، نه از حیث اینکه خداوند مانع می شد. جواب سوم اینکه خودشون تعجب میکردن وقتی قرآن تلاوت میشد و قرائت میشد، خودشون تعجب میکردن. این تعجب اونها این رو میرسونه که اینا میخواستن این کارو بکنن ولی از حیث بلاغت و فصاحت عاجز میموندن، نه اینکه خداوند مانع میشد. اگر خداوند مانع میشد اینا تعجب نمیکردن، گفتن خب خداوند خودش نمیذاره، این معجزه نیست. لذا اعجاز بیانی قرآن معجزه هست از حیث فصاحت و بنا. اما بریم فصل دوم. فصل دوم خدمت شما عرض کنم که من از بیرون یه مختصری توضیح بدم فصل دوم رو و بعد اگر رسیدیم متن رو خدمت شما عرض میکنم، اگر نرسیدیم ان شاء الله میمونه بر جلسه. نبوت خاصه فصل دوم. فصل دوم سایر جهات اعجاز قرآن است. در فصل اول اعجاز بیانی قرآن کریم بیان شد، اما قرآن دارای جهات دیگری از اعجاز هم هست که فهم آن اختصاص به کسانی نداره که آشنا با زبان عربی بوده و بر فنون بلاغی کلام آگاه باشه. نه، به عرب اختصاص نداره قرآن. آیه هست در قرآن کریم، آیه 88 سوره اسراء که الان هم اشاره شد، در فصل دوم این آیه را آورده چه بر این عمومیت در اعجاز دلالت داره، چه قرآن بر عمومیت معجزه بودن قرآن عمومی است، تنها بر عرب نیست و عرب فصیح و بلیغ نیست چه اینا عاجز موندن. و تنها معجزه قرآن اعجاز بیانی نیست، بلکه خدمت شما عرض کنم چه عمومی هست. آیه این هست چه میفرماید، بگو اگر انسان ها و پریان جن و انس اتفاق کنند که همانند این قرآن رو بیارند، همانند آن را نخواهند آورد، هرچند یشتیجه رو در این کار در این امر کمک کنند. توضیح اینکه اگر تحدی قرآن فقط به بلاغت بیانی قرآن و اسلوب نیکوی آن بود، مخاطبان آن اختصاص به اعراب اصیل داشت، در حالی که مخاطبان تحدی در این آیه تمام انسان ها و اجنه هستند. پس اطلاق تحدی به جن و انس شامل همه اوصافی می شود که تفاضل و تفاوت در آنها امکان پذیر است. بنابراین قرآن آیه و نشانی است برای شخص بلیغ در بلاغت و فصاحت و برای شخص حکیم در حکمت و برای شخص عالم در علم و برای قانونگذاران در تشریع و قانونگذاری و برای سیاستمداران در امر سیاست و برای همه جهانیان در آنچه به آن دسترسی پیدا نخواهند کرد، مثل علم غیب و عدم تفاوت و در داوری و علم و بیان. در ادامه به بیان این جهات میپردازیم، چند نمونه رو اشاره میکنیم. یکی از اونها این است که قرآن یکی از معجزات قرآن عدم تناقض و اختلافه. تناقض و اختلافی در قرآن نیست. یکی از اموری که قرآن بدان تحدی کرده است و مبارزه طلبیده عدم وجود تناقض و اختلاف در آیات قرآن است. هیچ اختلافی در آیات قرآن نیست. سوره نساء آیه 82 می‌فرماید آیا درباره قرآن نمی‌اندیشند؟ اگر از سوی غیر خدا بود اختلاف فراوانی در آن می‌یافتند. اگر غیر خدا یه کتاب بشری بود که اختلاف زیادی توش بود، ولی وقتی که این قرآن از طرف خداست و هیچ اختلافی در آن نیست. توضیح مطلب این است که طبیعت انسان با خصیصه تحول و تکامل سرشته شده است. انسان در هر روز خود را عاقل‌تر از روز قبل می‌بیند و آنچه را امروز ایجاد می‌کند کامل‌تر و زیباتر از آنچه دیروز پدید آورده می‌داند. در این باره نویسنده بزرگ عمادالدین ابو محمد ابن حامد اصفهانی چنین نقل می کند که می بینم که انسان چیزی را امروز نمی نویسد مگر اینکه روز بعد می گوید اگر اینطور تغییر داده شود بهتر است و اگر فلان چیز افسوده شود نیکوتر است و اگر این بخش جلوتر بیفتد افضل و اگر این قسمت حذف شود ترک شود زیباتر است. و این از بزرگترین عبرت ها و دلیل بر تیرجی نقص بر همه بشر است که انسان هر روز میخواد اون مطالبی که قبلا نوشته یه چیزی براش اضافه کنه یا یه مطلبی رو حذف کنه یا حتی یه مرجع تقلید یه فتوا میده بعدا از اون فتوا برمیگرده و عدول میکنه. و خدمت شما عرض کنم چه این هست چه نشان از این چه قرآن همچنین چیزی نداره که آیه بیاد بعد بیاد نه این نشد یه چیزی باید به این آیه اضافه بشه یا از چیزی کم بشه، ولذا این نیست. اختلافات و تناقض در قرآن نیست. این از یک طرف، از طرف دیگر قرآن به تدریج و در مدت نزدیک به 23 سال در زمانهای مختلف و حالات متفاوت مثل شب روز، در مسافرت و غیر مسافرت، در زنج صلح و در زحمت آسایش، در سختی و راحتی نازل شده است و واضح است که این حالات در تفکر و تعقل تأثیر گذار است. خدمت شما عرض کنم که از طرف سوم قرآن به شؤون مختلف حیات انسانی پرداخته و در هر مورد به نیچی و به تفصیل وارد شده است. مثلا درباره الهیات و اخلاقیات و سیاست و قوانین تشریعی، داستانها و سایر اموری که به آفریننده و انسان و موجودات عالم بالا و عالم ماده مرتبط است، مربوط است، سخن گفته است. با همه اینها هیچ تناقض و اختلافی و یا آنچه مخالف عقل و عقلا باشد در قرآن دیده نمی شود، بلکه آخر آن با اول آن سازگار است و تفاصیل و فروع آن به اصول و ریشه های آن برمی گردد. هر موجود با شعور و آگاهی در مورد چنین کتابی با این ویژگی ها چنین حکم می کند که صاحب آن از کسانی نیست که گذشت ایام در وی مؤثر باشد و از شرایط و حالات مختلف تأثیر بپذیرد. بنابراین کلام الهی و وحی آسمانی است. خدمت شما عرض کنم که با این تفاصیل و فروع چه بشر و انسان با شعور و آگاهی در همچنین کتابی با این ویژگی‌ها توجه کنه متوجه میشه که این کلام الهی و وحی آسمانی است، از قدرت بشر خارج است. نکته قابل ذکر این که واژه کثیرن در آیه 82 سوره اسراء بیان شد وصف توضیحی است نه قید احترازی. معنای عبارت این است که اگر قرآن از جانب کسی غیر از خداوند بود، خدمت شما عرض کنم که در او اختلاف می‌یافتند و این اختلاف زیاد بود، به اندازه اختلاف زیادی که در هر کتاب بشری و غیر الهی یافته میشه. و مراد آیه این نیست که آنچه در مورد قرآن منتفی است اختلاف زیاد است، نه اختلاف اندش، یعنی اختلاف کمی هست، اختلاف زیاد نیست. کثیرن به این معنا نیست، بلکه کثیرن این توضیحی است، این وصف توضیحی است، میخواد توضیح بده که هیچ اختلافی در قرآن نیست، نه اینکه اختلاف زیاد نیست بلکه اختلاف اندش هست، اختلاف کثیری نیست بلکه اختلاف قلیلی هست. نه، این معنا نیست. معنای کثیرن وصف توضیحی است، نه قید احترازی. معناش این میشه که هیچ اختلافی در قرآن یافت نمیشه، چون کتاب از این ما متوجه میشیم که قرآن کتاب آسمانی و کلام الهی و وحی آسمانی است. من میخواستم متن رو هم خدمت شما توضیح بدم که نرسیدیم، چون صوتی خسته کننده میشه، و انشالله متن رو جلسه بعد من از بیرون اینو توضیح دادم که سایر فصل دوم قرآن، اعجاز قرآن از جهات دیگر، که فصل اول اعجاز قرآن از حیث بیانی بود، معجزه بودن قرآن از حیث فصاحت بلاغت، ولی فصل دوم سایر جهات اعجاز قرآن، معجزه بودن قرآن چندین جهات داره که یکیشم این بود که در قرآن تناقض و اختلاف نیست، چون اینو ما از بیرون توضیح دادیم و خدمت شما عرض شد، و انشاءالله در جلسه بعد متن رو خدمت شما عرض خواهیم کرد، میخونیم و ترجمه رو خدمت شما عرض میکنیم. موفق و معید باشید و پیروز و سربلند و همیشه در سلامتی و خوشی باشید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.